بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع قطع عضو و پیوند آن به بدن بود، حال به بدن خودش یا به بدن دیگری. بحث ما این بود که آیا این قطع عضو و پیوند عضو آیا حرام است یا نه. ادله حرمت را بررسی می کردیم. طائفه اول از روایات در ارتباط با حرمت اضرار بود که این روایات را بررسی می کردیم و گفتیم گروهی از روایات در ارتباط با لا ضرر و لا ضرار است. این یک دسته از روایات بود. دسته دوم باب اکل تین بود و دسته سوم در ارتباط با وجوب افطار برای مریض بود که اینها رو ما بررسی کردیم. دسته دیگر از روایات در رابطه با تفسیر آیه شریفه لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه هستش. ابتدا این آیه شریفه لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه را یک قدری پیرامونش صحبت کنیم. خدمت با سعادتتون عرض کنم که لا تلقوا که معناش مشخصه، به ایدیکم این با به ایدیکم یا با سببیت یا با زائد است. اگر با سببیت باشه مجبوریم مفعول لا تلقو را محذوف بدانیم، یعنی به این شکل بوده: لا تلقو انفسکم به ایدیکم الی التهلکه. انفسکم مفعول مقدر باشه، معنایش چنین می شود که خودتان را با دست خودتان را به سبب دست خودتان به هلاکت نیندازید. خودتان را با دست خودتان به هلاکت نیندازید. این معنای لا تلقوس که بیشتر هم همین معنا رو گاهی شکسته و ناقص بیان میشه. معنای باء دوم باء زائده است که اون وقت ایدیکم مفعول میشه. اگر با زائده باشه ایدیکم میشود مفعول. اون وقت معناش این میشه دستانتان را به هلاکت نیندازید، دستانتان را به هلاکت نیندازید. خب این یعنی چه؟ دستانتان را به هلاکت نیندازید، این چه معنایی داره؟ معنایش این چنین است که ید کنایه از قدرت، ید الله فوق ایدیکم، یعنی قدرت خداوند فوق قدرت شماست. خب اینجا هم ید به معنای قدرت می شود، معنایش چنین می شود که قدرتتان را حفظ کنید، قدرتتان را به نابودی نینجامید و به لحاظ سیاق آیه معنایش این است که شما مسلمان ها در بین کفار و دشمنان قدرت خود را حفظ کنید و از تسلط خودتان، از امنیت خودتان، از قدرت خودتان محافظت کنید. این معنای دو تا معنا برای این آیه شریفه قرآن. خب این آیه قرآن چگونه به بحث ما مرتبط می شود؟ چگونه مرتبط می شود؟ گفته می شود اینجوری که قطع عضو از بدن مصداقی از تهلکه است، قطع عضو از بدن مصداقی از تهلکه است. این صغرای قیاسه. و هر سبب شدنی برای هلاکت مورد نهی آیه شریفه قرآن است. اینم کبرا. خب نتیجه میگیریم که قطع عضو مورد نهی است، مورد نهی شارع است، پس حرام است. در اینجا لازم است یه نکته عرض کنم. نکته تهلکه در آیه شریفه قرآن اعم از موت و ضایع شدن و ضرر دیدن باشد، تا این که مرتبط به بحث ما شود. به عبارت اخرى باید تهلکه را اعم از فنا شدن و موت بگیریم تا به بحث ما مرتبط شود، چون هر قطع عضوی که به مرگ و فنا منتهی نمی شود. پس باید این تهلکه را اعم بگیریم تا این که به بحث ما ارتباط پیدا کنه. خب اینجا قاعدتاً اشکال مهمی مطرح میشه. اشکال تهلکه ظهور در فنا و موت دارد. وقتی که گفته می شود که خودتان را به تهلکه نیندازید، تهلکه مساوی با همان معنای هلاکت است. هلاکت یعنی موت، یعنی از بین رفتن، یعنی فنا شدن. این رو میگن تهلکه. بنابراین استدلال به این آیه شریفه قرآن واقعا اخص از مدعاست، اخص از مدعاست. چرا؟ چون بحث ما مطلق قطع عضو است، مطلق قطع جزئی از بدن است. چه به هلاکت منتهی بشود و چه به هلاکت منتهی نشود، بلکه خیلی کم قطع عضوهایی داریم که به هلاکت منتهی می شود و اصلا بحثی در رابطه با این قطع عضو ما نداریم. اصلا بحث ما قطع عضو منجر شدن به هلاکت نداریم. بحث ما اینجا نیست، بحث ما قطع کلیه است، قطع نمیدونم قرنیه چشمه، قطع مثلا فرض بفرمایید که از قطع یک قطعه گوشت از بدن، پوستی از بدن، رگی از بدن جدا شدن، نهایت مثلا قطع یک عضو مهمی از بدن، حالا منجر به مرگ نشه. اصلا بحث قطع عضوی که الان مطرحه قطع عضو منجر به مرگ نیست که بیاییم به این آیه شریفه قرآن لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه تمسک کنید. اصلا بالاتر میخواییم بگیم قطع عضو به هلاکت مورد بحث ما نیست. اون رو که چه بسا همه قبول داشته باشن و همینطور هم هست، قطع عضوی که منجر بشه به هلاکت، خب این که میشه خودکشی. بله همان تدریجیش. من میخوام بگم قطع عضو منجر به هلاکت مورد بحث فعلی ما نیست، ولو هلاکت تدریجی. مثلا کسی، بله، مثلا اگر واقعا بدانیم، نه این که احتمال داره این آقا، بله احتمال داره این آقا کلیش رو بدهد بعد اون کلیش هم از کار بیفتد و منجر به هلاکت بشه. این احتمال رو ما نمیخوایم بگیم، اینا محل بحثه. اما من بدانم، یه شخصی بداند که این قطع عضو به تدریج منجر میشه به هلاکت، یعنی یک سال دیگه، شیش ماه دیگه، این به خاطر قطع عضوش منجر به هلاکت میشه، این هم از محل بحث خارجه. نه، میخوام بگم این شاملش میشه. لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه شامل این میشود، اما محل بحث ما اینجا نیست. محل بحث ما اینه که صرف قطع عضو، آیا صرف قطع عضو آره حرامه یا نه؟ نه این که قطع عضوی که منجر به هلاکت بشود. بله.
از اون موجود هلاکتی که فرمودی که ظهور در مرگومیت داره، این ظهورش از کجا آمده؟
ظهور داره دیگه. ظهور که از کجا آمده این معنا نداره.
برای من واقعا ظهور نداره.
خب اگر
معناش به معنی مرگومیت، این هلاکت شاید خیلی معنی وسیع‌تر یا عمیق‌تر باشه.
خب این خدمتتون عارضم که انصافاً تا الان لا تلقو به ایدی کملت تعلقه تو ذهنتون چی می آمد؟
همه
چیز آها، اون اونجا هم حالا محل بحثه. نمی خواهیم بگیم که هر جا که هلاکت را، خب این ظهوریست که ممکن است به این آیه شریف قرآن بشود. حالا بذارید من ادامه بدم.
الان هلاک نمیشه که این تدریجی هلاک میشه، بهش هلاکت میگه یا نه؟
بله.
این
در معرض هلاکت هست یا نه؟ ببینید دو جور در معرض هلاکت هم داریم ما. یه وقت هستش این شخص در معرض هلاکت میشه 20 سال دیگه. اینا عرفن خیلی نمیگن آقا تهلکه، اما یه وقت هستش که این در معرض هلاکت میشه 6 ماه دیگه، این واقعا تهلکه است.
آقا روایت داریم
از نظر عرفی ها،
مثلا روایت داریم میگه که اگر امامت یا مثلا فرض کن دست از ائمه بکشید شما خودتون به هلاکت رسوندید.
خب حالا به روایات هم میرسه.
مثلا استعمال این لغت تو عرب چی بودی تو موزم؟ این ظهور نداره که اینجا که
خب شما به
شما
مشکل اینه که یک چیزی به ذهنتون میاد تسرع میکنید. شما باید به کتاب های لغت هم رجوع کنید. باید برید که تا لغت هم نگاه کنید. ما رفتیم دیدیم و این اشکال قویست که تهلکه ظهور در چی داره؟ در هلاکت، در نابودی. یه وقت هستش، البته نابودی هم فقط به این معنا نیست که الان موتی حاصل بشه. مثلا هلاکت امت، هلاکت امت ممکنه بگن آقا امت به تهلکه می افتد. یعنی چی؟ یعنی امنیتش از بین می رود. تهلکه یعنی فناء هر شیء به حسبه، فناء کل شیء به حسبه، اینو قبول داریم. اما به قطع مثلا پوست بدن تهلکه نمیگن که. به قطع مثلا فرض بفرمایید کلیه، یه کلیه را انسان بده، تهلکه بهش میگن؟ من نمیخوام بگم تهلکه فقط یعنی موت رو به قبله طرف بشود. نه خیر، فنا و کل شیئن به حسبه
تخصصاً خارجه. شما از نگاهتون این بود که تخصصاً
چی تخصصاً خارجه؟
این آیه خارجه.
خب بله، ما عرض کردیم
اشعار ظهور در مرگومی داره، در حالی که بحث ما در مرگوم خط به مرگومی نیست. تو جایی که مثلا به مرگومی خط نمیشه، مثلا دادن کلیه که
خب الان شما میخوایید که خلاصه یه جوری ما رو محکوم کنید؟ من دارم میگم تهلکه یعنی فنا و کل شیئن ده حسبه، دارم توضیح میدم، میگم فنا تهلکه یعنی فنا، منتها فنا فقط معناش این نیست که به کلام ما نچسبونید تهلکه یعنی رو به قبله شدن و مرگ، فقط این نیست، ولیکن باید به یه مرحله‌ای برسد قضیه که فنا بهش صدق کند. مثلا تهلکه امت به چیه؟ به اینه که امنیت از بین برود. فرض بفرمایید فقر و فلاکت و اینا همه امت رو در بر بگیره، میگن آقا این امت در هلاکت افتاده. بله، یا اصلا بیدین بیدین بشوند مثلا، خب ولی تهلکه همون معنای فناه، منتها فنا و کل شیئن به حسبه. خلاصه حرف ما اینه که به قطع مختصری از بدن تهلکه نمیگویم، این که در شکی نیست. مثلا فرض بفرمایید پوست بدن رو جدا کنن بگذارن برای بدن دیگه، تهلکه بهش میگن، که یقینا نیست. یا مثلا فرض بفرمایید، حالا شما مثال بنده رو، من دارم میخوام قطع عضو رو بگم، مثال مثلا فرض بفرمایید رگ پای رو، رگ پا رو بردارن متصل به این بهش میگن تهلکه، حتی اون کلیه، کلیه‌ای که شما مثال میزنید دیگه، مهمترین قطع عضو یکیش کلیه است، تهلکه بهش نمیگن، کجا تهلکه است؟ یه کلیه بر میدارن میذارن در بدن دیگه، هر دو هم سالها زندگی میکنن، کجاش تهلکه است؟
خب شما نگاه کنید دیگه، اون کسی که کلیه میده اهدای عضو میکنه مشکلات زیادی داره.
نه مشکلات هم نداره،
افرادی که کردن
مشکلاتی هم ندارم. بله یه وقت هستش یک پیوندی موفق در نمیاد، اجازه بدی آقا دیگه منبریش نکن، یه وقت هستش که پیوند عضو موفق در نمیاد، اصلا منجر به چی میشه؟ مرگ میشه. اونا رو ما نمیگیم، اما بله خب بگذاریم خب خوبه، حالا این اشکالات اینا من خیلی خوشحال میشم عرض کنم که پس بنابراین تهلکه. این قلت، اگه کسی اشکال کن بگه تهلکه به معنای فنا و نابودی است، ولی ما القاء خصوصیت میکنیم، یعنی چه؟ یعنی ما از آیه شریفه قرآن که فقط موت و فنا و امثال ذالک را میگیرد، این خصوصیت فنا را ملغا میکنیم و میگوییم فنا شدن خصوصیت ندارد، بلکه آنچه که حرام است به مخاطر انداختن هر انسانی نسبت به خودش هست. یعنی آیه شریف قرآن میگوید لا تلقوا بأیدیکم بأیدیکم الی المخاطره الی التهلکه، یعنی الی المخاطره، خودتون رو به خطر نیندازید، القای خصوصیت میکنید. اگر کسی این اشکال رو کنه قلتو، القاء خصوصیت بدون قرینه مانند قیاس باطل است. القاء خصوصیت بدون فهمیدن ملاک و علم به ملاک اصلا مثل قیاس است. قیاس مگر چی بود؟ قیاس یک حکم یک موضوعی را سرایت بدهیم به موضوع دیگر به جهت اشتراک در ملاک. خب القاء خصوصیت هم مثل قیاس هست و باطل است. ما از کجا بدانیم که ملاک شارع در لا تلقوا بأیدیکم چی هستش؟ پس این حرف هم درست نیست. فقط میماند این بحث که آقا تهلکه در روایات ما به مواردی غیر از فنا تطبیق شده است. پس بحث ما چی الان؟ تطبیق تهلکه در روایات به غیر از بحث فنا، که ما گشتیم ظاهراً دو تا روایت بیشتر نداریم حالا که این آیه رو تفسیر کرده. حالا باز شما بگردید شاید روایات دیگه هم پیدا بشه. روایت اول اینه عرض کنم که عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان یونس ان عرض می شود که بله ان حماد ان حماد لحام ام ان حماد لحام با هجیمی ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. این روایت اینه لو ان رجلا انفق ما فی یدیه فی سبیل من سبیل الله ما کان احسن الیس یقول الله تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنين یعنی المقتصدین. خب روایت اینه که اگر یک مردی تمام آنچه که در دستان خود داره انفاق در راه خدا کند، این کارش نیکو نیست. همه دارایی خودش رو انفاق کنه. بعد حضرت به این آیه تمسک میکنه که آیا خداوند نمیفرماید لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه؟ خب مورد استدلال چیه؟ اینه که این روایت تهلکه را در انفاق بیش از حد تطبیق داده است. گفته است که انفاقی که موجبه، خوب دقت کنید چجوری تقریب میکنم، انفاقی که موجبه زیق معیشت میشه، و موجب تنگنایی در زندگی خود می شود، این انفاق از مصادیق تهلکه است. خب این روایت تهلکه را به معنای فنا نگرفته است، تهلکه را به معنای چی گرفته؟ به معنای زیق در معیشت.
مصادیق تهلکه است، این تهلکه فقط
خب همین خب بله دیگه. پس به اصطلاح معنای تهلکه را وسعت داد. تهلکه منحصر به معنای فنا و کل شیء به حسبه که ما گفتیم نیست دیگه. نه زیق در معیشت، زیق در معیشت فنا نه نه میخوام بگم زیق در معیشت فناء. آخه زیق در معیشت هم دو جوره، یه وقت آنقدر زیق در معیشت میشه که قصه پیدا میکنه، مضطرب میشه، نمیدونم زندگیش مختل میشه، از بین میره، نه به اون حدم که ممکنه نرسه. ولی حضرت میفرماید انفاق بیش از حد، حالا این زیق معیشت و اینا رو خودمون اضافه کردیم به روایت، داریم توضیح میدیم. حضرت میفرماید انفاق بیش از حد این هلاکت از مصادیق چیه؟ تهلکه است. خب پس اینطور نیست که تهلکه فقط به معنای چی باشه؟ فنا باشه، به معنای موت باشه و امثال ذالک. خب این روایت، حالا این روایت سندش فقط بحث حماد لحام است که این خودش بحث مفصلی داره، امروز نمیرسیم چون حماد مشترک بین دو نفره و بحث خیلی خوبی داره. من بحث رجالیشو میذارم برای جلسه آینده. بله. این روایت در بله این روایت کافی جلد 4 صفحه 54.